مثل انضباط هست که میتونه به معنای آراستگی، ترتیب، تقسیم اوقات، تعیین هدف، برنامه ریزی کردن، مدیریت و رهبری کردن تمام امور زندگی باشه.
خب ما طبق نظم و قانون برنامه کاف صبح میریم به شهر هرات. سلام میگیم به همکار خوب ما نیلوفر جان نوروزی. خب اگر فرصتی نشد میریم شاید هم بریم کابل. کابل میریم دیگه، کابل میریم به شهر کابل زیبا و سلام گفتیم دیگه نگفتیم؟ بله گفتیم که نیلوفر جان سلام میکنه. نیلوفر جان شما حتما گفتگوی رو ترتیب دادین با مردم عزیز و خونگرم کابل، نظرشون رو پرسان کردین؟ خب بله ما منتظر هستیم بشنویم.
دوستان عزیز و شنوندای کاف صبح سلام، صبح شما بخیر، خدا کنه که اوقات خوشی را سپری کرده باشین، تانوس و روز خوشی در پیش داشته باشین. من نیلوفر نوروزی بخش از کابل تقدیمتون میکنم و موضوع ما هم در مورد نظم و قانونمندی است و نظریه که زمچریای ما را می داشته باشم که فکر میکنن چرا نظم و قانونمندی در زندگی مهم است. سلام شما خوش آمدین، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور محمد امری از کابل سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز شما.
سلامت باشین. خب بیاین نظرتان رو بر ما در مورد نظم بگوین که چی است و چقدر به نظم در کار و زندگیتان شما اهمیت میدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظم یعنی انجام دادن کارها به اساس قوانین و مقررات خاصی خود آدم تعیین میکنه تا کارهاش به خوبی پیش بره. مثلا ما مثلا یک کشتی را مثال میدیم که همه چیز دو زندگی ما همین دنیایی که خداوند از کرده بر ما با اساس یک نظم که چیز است باز هم نفرماندن هم کشتی که موسی علیه السلام بود که مثال داده بود که من دو کشتی هران چیزی بود اما او کنترل میشد منظم زندگی بود از هم نمیپاشید. نظم و نظام که در زندگی اگر اولویت است، اگر نظم نظام در زندگی ما نباشه زندگی ما پای هم از هم میپاشه.
خب اگر یک روز در زندگی تو نظم نباشه چی خواهد شد؟
معلوم اگر یک روز در زندگی مانند نباشه در جریان یک وسوسه‌ای ما پیدا میشه و اون روز ما کلن از خوشی از بین میره. اگر ما اصلا زندگی بی‌معنی میشه بدون نظم و نمیتونیم فعالیت‌ها رو به خوبی انجام بدیم و نتایج خوبتری ما گرفته نمیتونیم از جریان کاری که انجام بدیم اون روز.
الگوی نظم در زندگیتان کیست و چرا این الگو را انتخاب کردین؟
خب الگوی نظم در زندگی ما الگوی خاصی ندارم و اول کسی رو پیدا نکردم که الگوی خاصی باشه. من میخوام خودم یک الگوی نظم جور کنم به زندگی خود.
و فکر میکنین جامعه که بی نظم باشه سرنوشتش چی خواهد شد؟
معلومه یک جامعه که بی نظم باشه اصلا ترقی نمیکنه، اصلا پیشرفت نمیکنه از نگاه تعلیم و تربیت، نگاه اقتصاد، نگاه فرهنگ و غیره و غیره.
بله بسیار زیاد تشکر، اوقات خوش بر شما میخوام، موفق باشین.
وقت شما خوش.
دوستان شنونده برمیگردیم به استدیوی بخش برنامه از کابل تقدیمتان شد، همچنان رادیو دری را بشنوین. خدا نگهدارتان.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
امری در این زندگی که ما با او مقابله میکنیم دوست عزیز حتما از یک قانون و ریتمی پیروی میکنن. مثلا نظم کاری، قانون کار، اگه این دو با هم اجرا شوه همون نظم کاری و قانون کار اقتصاد شگوفا میشه و هر دوی اینا را قانون معلوم میکنن. قانون است که بایدها و نبایدهای محیط کاری را تعیین میکنن. قانونمندی و نظم یک بستر خوب آماده میکنن برای چی؟ برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و افغانستان ما و شما هم بردوی دوتا نیاز دارن. موسیقی
لازم كان هو مربوط خود الشخص ما متبقى مربوط المهيد المحاول الصمزة لازم يعني مدر زندگی خود منظر مثل یعنی تصمیحات برنامه ری از زندگی خود دلتا بسیم بمی میدیم و ندیم نظم مستقیم ما گفته نمیتونیم که نظافت بگیم یعنی کوکی خلاصه کنیم بلکه یک برنامه درست مدر زندگی داشته باشیم یعنی بنامه نظم بگیم
بدون شک که هر انسان خود تلاش میکنه که در زندگیش نظم داشته باشه و هر جوانی که هدف در زندگی خود داره بدون شک که او نظم را رعایت میکنه. ما هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جوان همیشه تلاش کردیم در کارهای خود، در زندگی خود که بر نظم را رعایت بکنم. ما همون گونه که در خانه هستیم زندگی میکنیم، تلاشمون بیشتر همی بوده که لازم را هم در خانواده خود، هم در اجتماع و هم در اداره ای که من در اوجا مثلا کار میکنم، فعالیت دارم، باید لازم رعایت بکنم.
دو صف 93-794 71-71-44 شماره که در بستر واتساب صدای شما را بر ما میرسنه. یک آهنگ تقدیم حضورتان میکنیم در همین آغازین روز هفته و آغازین ساعت شنبه جوان.
صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی. صبح که از را میرسه میپره رنگ روی شم، رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل صبح مژده دیدن یاره، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره، گل صبح. بالین خنده یه نور سر کوچه یه قرار گل سو، مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره گل سو. خنده یه روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال. روبه رومی و دلم تنگ توه.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. از برنامه کافه صبح در خدمت شما هستیم و در این حال و هوای صبح روز شنبه جای شما خالی است. اگر در شهر مشهد و رضا نیستین، ما نایب و زیاره شما هستیم و به کوی امام رضا میگیم، به کوی تو هر جا که پا میگذارم همونجا دل خیش جا میگذارم. دوستای عزیز، داغویتان هستیم و همراه شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا شهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما على أحد من أوليائه.
ساعت 8 صبح هست و وقت افغانستان. ما از برنامه کاف صبح در خدمتان هستیم. سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر صاحب احمدی همکار خوب ما در بخش خبر. آقای دکتر جناب دکتر سروری ببخشید. خب دوستای عزیز،
شما با درود بر شنوندگان خوب برنامه شما و وقت شما بخیر باشه.
تشکر. خب ما در خدمتان هستیم، ان شاءالله که خبرهای خوب بر ما و دوستای عزیز ما داریم.
ان شاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. وزیر خارجه ازبکستان در سفر رسمی به کابل، افغانستان را حلقه وصل بالقوه میان آسیای مرکزی و جنوبی خوان و ضمن دیدار با مقام‌های ارشد حکومت طالبان بر تعهد تاشکند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای با افغانستان تاکید کرد. بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در سفر رسمی به کابل با مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و ملا حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان این گفتگوها را نخستین مشورت‌های سیاسی رسمی میان دو طرف توصیف کرد و گفت که تاشکند با حمایت خود برای ادغام بیشتر افغانستان در فرایندهای منطقه‌ای و جهانی ادامه خواهد داد. سعیدوف در اظهارات خود تأکید کرد که افغانستان باید به عنوان پلی میان آسیای مرکزی و جنوبی ایفای نقش کند و این موقعیت جغرافیایی را فرصتی برای رشد تجارت، ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای خواند. در جریان دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، طرفین درباره وضعیت امنیتی افغانستان و راه‌های تقویت همکاری‌های مرزی و مقابله با تهدیدات مشترک از جمله قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. وزیر خارجه ازبکستان همچنین از تلاش طالبان برای بهبود امنیت داخلی افغانستان تقدیر کرد. یکی از محورهای کلیدی این سفر بررسی پروژه خط آهن ترانس افغان بود که ازبکستان، افغانستان و پاکستان را با هم متصل می‌سازد. وزیر خارجه ازبکستان در دیدار با ملا حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان این پروژه را گامی اساسی برای ادغام منطقه‌ای افغانستان عنوان کرد. توافقنامه مربوط به مطالعات امکان سنجی این پروژه اخیراً میان وزارت فواید عمومی حکومت طالبان، وزارت حمل و نقل ازبکستان و وزارت راه آهن پاکستان امضا شده است. مقامات طالبان نیز از این پروژه به عنوان یک مسیر استراتژیک برای تقویت اتصال منطقه‌ای و تجارت یاد کردند. وزیر خارجه ازبکستان همچنین اعلام کرد که کشورش آماده گسترش همکاری با افغانستان در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، آموزش و احیای فرهنگی است. در پایان این سفر، بختیار سعیدوف از نخست وزیر حکومت طالبان برای سفر رسمی به تاشکند دعوت به عمل آورد و گفت روابط گسترده و صدها دیدار میان طرفین نشان دهنده عزم ما برای همکاری سازنده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویکرد مزورانه و برخورد گزینشی اتحادیه اروپا در مواجهه با تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به سوریه نوشت مثل همیشه با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه سرویس خارجی اتحادیه اروپا که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را با عنوان بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده است نوشت اتحادیه اروپا تجاوز نظامی آشکار اسرائیل را بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده و بدین ترتیب حتی تظاهر با پایبندی به اصول اخلاقی را نیز کنار گذاشته است. این نمونه آشکار از دستکاری واقعیت و پنهان کردن همدستی زیر ظاهر دیپلماسی است. ایران با پیشینه پر افتخار در ایستادگی در برابر تجاوز و رفتارهای قانون شکنانه، برخوردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه را قاطعانه رد می کند. مثل همیشه ما با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کنیم. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه اعلام کرد تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند به 69 نفر رسیده است. یک منبع پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که یک کودک 1.5 ساله به دلیل سوء تغذیه در شهر دیرالبلح در مرکز باریکه غزه جان خود را از دست داد. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه افزود تعداد کودکانی که بر دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند به 69 نفر رسیده است. این دفتر همچنین تاکید کرد تعداد مرگ و میرها به دلیل نبود غذا و دارو به 620 نفر رسیده است. در این حال مدیر جمعیت امداد رسانی پزشکی در غزه و خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره خاطر نشان کرد باریکه غزه در یک فاجعه واقعی به سر می برد که هر روز وخیم تر می شود. وضعیت سوء تغذیه حدود 30% بیشتر از ماه گذشته شده است و بخش پزشکی به 10,000 واحد خون در ماه نیاز دارد، در حالی که ما تنها 2,000 واحد داریم. دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرد مسکو باید به فاصله گیری از اتحادیه اروپا ادامه دهد. خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد دیمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه روز جمعه اعلام کرد نابودی رژیم کیف علارغم توافق بر سر بسته جدید تحریم‌های ضد روسی در اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت روسیه باید به طور حداکثری مسیر فاصله گیری از اتحادیه اروپا را دنبال کند. حملات به اهدافی در خاک اوکراین از جمله کیف با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که نمایندگان دائم این اتحادیه بر سر 18مین بسته تحریمی علیه روسیه که از جمله شامل محدودیت‌های بانکی می‌شود، به توافق رسیدند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هم در این باره نوشت اتحادیه اروپا با 18مین بسته تحریمی خود علیه روسیه موافقت کرد که شامل محدودیت‌هایی برای بانک‌ها خواهد بود. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل 105 کشتی مرتبط با نفت روسیه خواهد بود. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل سقف قیمت نفت صادراتی روسیه تا حدود 47.6 دلار در هر بشکه است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دنبال تصویب 18مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو با استقبال از آن مدعی شد که آینده اروپا به سرنوشت جنگ در اوکراین گره خورده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حساب شبکه اجتماعی خود در ایکس درباره تصویب بسته‌های تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه روسیه نوشت: همکنون با رئیس جمهوری اوکراین گفتگوی تلفنی کردم. مکرون نوشت ما با یک دیگر در حال افزایش فشار بر روسیه برای دستیابی به آتش‌بس بدون قید و شرط و آغاز مذاکرات برای صلح عادلانه و پایدار هستیم. در این راستا من از تصویب بسته جدید و بی‌سابقه تحریم علیه روسیه توسط اتحادیه اروپا در صبح روز جمعه استقبال می‌کنم. رئیس جمهوری فرانسه که از شکست اوکراین در قبال روسیه بیمناک است در ادامه افزود اکنون بیش از هر زمان دیگری ما باید به خاطر داشته باشیم که امنیت، آزادی و آینده اروپا به شدت به سرنوشت و آینده اوکراین گره زده شده. به همین خاطر است که با یک دیگر و با شرکایمان بر حمایت از اوکراین ادامه می دهیم. مکرون افزود روسیه باید به فوریت حملات خود علیه اوکراین را متوقف کند. فرانسه در سختی و امید در کنار اوکراین ایستاده و همواره خواهد ایستاد. و آخرین خبر این که مجلس نمایندگان آمریکا طرح رئیس جمهوری این کشور را برای کاهش 9 میلیارد دلاری بودجه شرکت عمومی پخش که بر دو رسانه رادیوی ملی آمریکا و شبکه PBS نظارت دارد و کمک‌های خارجی آمریکا تصویب کرد. آسوشیتد پرس در گزارشی نوشت مجلس نمایندگان آمریکا در ساعت اولیه روز جمعه با وقت محلی با درخواست دونالد ترامپ برای بازپسگیری حدود 9 میلیارد دلار از بودجه شرکت عمومی شرکت پخش عمومی و کمک‌های خارجی موافقت کرد. موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با این طرح در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری خواهان تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن نهادها و برنامه‌هایی که آن را پرهزینه یا مغایر با برنامه‌های خود می‌دانند شدت بخشیدند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوش آمدین مجدد به برنامه کاف صبح و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. موضوع این هفته ما قانون و قانونمندی است. ما وقتی مدرسه می رفتیم میگفتیم منظم داریم، قانون داریم، قانون مکتب داشتیم، نظم مدرسه، نظمایتان همون منظم بودن، هایتان یک نمره داشت نه 20 می گرفتیم. خب ان شاء الله همونطور باشه. ما در رابطه با قانون و قانونمندی و نظم این هفته صحبت میکنیم. امیدوار هستیم شما هم نظرها و پیشنهادها و گفتنی ها و تجربه های قشنگتون رو برام ارسال میکنید. اما دوستای عزیزی را بدانیم که قانون ارتباط بین آدم ها را بهتر میسازه. ما و شما برای ارتباط با یکدیگر نیاز به یک سلسله نزاکت ها و آداب و رسوم داریم. بدون قانون هم این نزاکت ها و آداب و رسوم با وجود آمده نمیتونن یا ادامه پیدا کرده نمیتونن. و از طرفی پایبندی و قانون آدم ها را از نظر فرهنگی و اجتماعی کامل و بالغ میسازن. فکر مردم بالا میره و اجرای قانون. مردمی که پایبند و قانون هستند مسئولیت پذیر هستند و هر قدر که قانونمندی اونا را بیشتر شود، قانونمندیشان و نظمشان بیشتر شود، به همون اندازه هم فکرشان بیشتر پرورش پیدا میکنه و رفتارهای فرهنگی بیشتری هم از اون سر میزنه. قبول دارین؟ خب حتما. قانونمندی و نظم برابر است با فرهنگ بالا و برعکسش میدونیم دیگه.
من اگر در یک مکان بودباش دارم یا در یک مکان برای تحصیل میپردازم یا در یک مکان برای کار مصروف اونجا هستم، اگر من قانونمند و منظم باشم، برای پیشرفت تحصیل ما، برای پیشرفت کار ما، برای پیشرفتی که در اون جامعه زندگی میکنم، به حد و به اندازه تاثیرگذار میباشم.
دوستای عزیز میگه نظم را رعایت کنین، قانون داشته باشین، از پیامک های دیگرها رو خوندین، پیامک از ما نمیخوانین. خب یک پیامک از نصرت خان از بومیان بخوانین، گفتن که بدون نظم کشور افغانستان از این هم کرده پسمان خواهد شد. خب ما امیدوار هستیم که پسمان نشود. گفته ما چاره غیر از داشتن نظم و قانونمندی نداریم. کاکا جان چای صبحتان نوش جان کردن خوردن چایتان کاکا؟ خب شب خوب خواب کردن کاکا جان؟ کاکا فامیل محترمتان خوب بودن؟
وشوریدین میپرسی خوار جان؟
وی کاکا جان، من میمان تان هستم، یک ذره میمان نوازی خوب بکنین دیگه. من نو امروز آمدم، یک ذره لیاز ما رو داشته باشین.
میمان نوازی خوب علیم، اگرم بشتی که شما کاکا نوازی کنین.
خب
از را رسیدم یک شوچای نخوردم، تو پوش درم سوال قطار میکنین که چی جوا؟
کاکا جان میبخشین دیگه، حال میمان نوازی میمان برنامه تانم هستم، مگرم یک ذره شما ترش تلوم نیستین بخیال ما که یک ذره قار هستین.
هر کسی دیگه جای ما بود وام میشه ما توش تلوم میشه.
خب چرا برما بگوین دلیلش چیست؟
یگان توی جمعی قانونی رفیقی رو نمیفهمن. یگان هنگش میگه رفیقی رو نمیفهمی، رفیقی رو نمیفهمی، بایی و امیر قمشن.
خب من فکرم میگه فریقی رو نمیفهمی. حالی کی بوده که قدر نارفیقی کرده؟ چقدر نارفیق بوده؟ کی هست؟
گمش گوهم شیره نامش نگویم که ایام یک نارفیقیست، مگرم نفس شش ماه میشه که من امروز سبا که در رایسا شش ماه مکمل.
خب در چی مورد هست حاله؟ چی هست؟ چی گفت؟ پس توضیح بتن بر ما.
در مورد قرضی که از ما گرفته.
خب
یک هفته ای گرفته. من نمیفهمم که هفته ای که رفیق ما اومده نداشت بوده هفته ای زمینی بود یا هفته مریخی.
خب
یک هفته شد سه هفته. برش پیام روان کردم گفت این دو روز دیگه.
خب
دو روز بعد، دو روز دیگه باز پیام دادم یعنی قرض ما چی شد؟ این شش ساعت دیگه.
بله
اوه
بله چی
دردی سر به تو من
شد؟ آهو اوفی هم کشیدی این نوش اول خیلی چای تا رو نوش جار کنی باز گفت
شد. شش ماه میشه پیسی ما رو نمیده، نامشه چی مانم؟ وعد خلاف، بی نظم، نارفیق، دیگه چی باید بگویم؟
بله بله کاکا جان شما واقعا حق دارین.
معلوم از حق دارم. خیلی چی؟ من سر و پیسه حساب کدیم بیخی از زندگی پسمان شدم.
بله بله قابل توجه وعده خلافا و بی نظمای عزیز، مخصوصا رفیق کاکا نور برنامه.
اول ما کاکا انور از اون کاکا نور خودی دوی من
دی دی دی
تو با اونا عزیز هم میگی.
چی چی
را عزیز اونا مزیز هم نیستن.
خب خیر است کاکا جان، ببخشین یک بخش برنامه رو بشه. من نآمدیم شما چرا
نشن بگو
جان جان بشه. من نوکیستم اینجا
چی حال از این
وی کاکا جان چای شنه نوش جان میکنه یک موزیک میپرده
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو. داغ. کافه صاف.
بله. شما حق دادین بر کاکا؟ کاکا انور گفت، من کاکا نور گفتم، من چی میفهم دیگه. دوستای عزیز ساعت 8:17:49 به وقت افغانستان کاکا نور یا کاکا انورم رفتن و موضوع ما همچنان قانون و قانونمندی و نظم است.
نظم در مقابل بی‌نظمی و حد و مرج هست. خدای متعال جهان هستی را منظم و مرتب خلق کرده. هر چیزی که به قول سعدی در جای خود نیکو هست. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست. یا به قول مرحوم شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای.
خدا کاکا انور پس نامده یک موضوع براتون بگویم دوست عزیز که شما هم حتما در جریانش هستین. فعلا ارتباط کشورها با هم چندان خوب نیست. هر کشوری که زور بیشتری داشته باشه خود بیشتر صاحب حق میدانه. در سطح دنیا جنگ ها و ناامنی های هست و ضرر این جنگ ها بیشتر به او کشورهایی میرسه که ضعیفتر هستن. اگه در سطح دنیا قانون برای همه یکسان اجرا شوه، خب ما دنیای آرامتر و دوست داشتنیتر و گلبلبلی‌تر خواهد داشتیم. به قول آقای عطای گلبلبلی درست است؟ بله. نظم قانون در سطح بین‌الملل هم چی؟ آره امنیت داره، امنیت میاره، بله، حقوق کشورها رو تامین میکنه و کشورها بهتر و دوستانه تر در ارتباط با یکدیگر خواهد بودن. قبول دارین؟ دقیقه و 25 ثانیه است به وقت افغانستان. از کافه صبح در خدمتتان هستیم. انشالله که تا این لحظه از روزتان به خوبی و خوشی و نظم و قانون و انضباط برتان سپری شده باشه و باقیش هم همتون منظم باشه. دوستای عزیز با ما باشید. برنامه ما موضوعش هست نظم و قانونمندی.
شما از هم دولت میخواییم که اوضاع امنیت
ما فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دانشوار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من است دو بیتی.
دستگیر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی می باشد.
داینده بخیر پلان
مایی هست که دامیدار به قناع دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
شما و صبح جامعه و خیر باشه دوستای عزیز. این هفته در ایران به نام هفته مرگ بر شیطان بزرگ نامگذاری شده که فرصتی است تا جنایات آمریکا در جهان و به ویژه در افغانستان عزیز را به یاد بیاریم. حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی با وعده‌های دروغین بازسازی آغاز شد، اما جز جنگ، ناامنی و ویرانی برای مردم ما چیزی برمغان نیاورد. بمباران‌های بی‌رحمانه و کشتار غیرنظامیان زخم‌های عمیقی بر قلب ملت ما گذاشت. این جنایات چهره واقعی مداخله‌گری آمریکا را نشان داد. خروج شرم‌آور آمریکا در سال 2021 هم هرج و مرج و آشوب را بر مردم ما به جای گذاشت و نشان داد که این کشور هیچگاه به فکر سرنوشت ملت ما نبوده. رنج‌ها و سختی‌های مردم افغانستان در این سال‌ها فراموش نشدنی است. امروز می‌خوایم که صدای مردم عادی را بشنویم که از این روزگار تلخ میگن. بریم یک صحبت بشنویم.
با تقدیم سلام امیدوارم که خوب باشین شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی براتون میکنم. با من نیلوفر نوروزی هستم از کابل در خدمتتان. همون قسمی که در جریان هستین، حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی در افغانستان با وعده های بازسازی آغاز شد، اما جنگ، ناامنی و ویرانی را به مردم برمغان آورد. جنایات و بمباران های اونا زندگی بسیاری را نابود کرد و خروجشان در سال 2021 هرج و مرج به جا گذاشت. حالا نظریات یکی از همشهریای ما را می داشته باشم که از تجربه ها و دردهایشان خود گفتن و همچنان نظر اونا را در ارتباط به سالهایی که آمریکا حضور داشت در افغانستان و در ارتباط به پیامدهاش صحبت خود کردیم. سلام، شما بسیار زود خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمر هاشمی هستم، یک تن از فعالان مدنی.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب میشه در ارتباط به حضور آمریکا در افغانستان بگویین که تاثیر و اثرش در زندگی شما چگونه بوده؟
ما در یک محوطه زندگی میکردیم که قریه بود و از نگاه سیاسی و اجتماعی زندگی ما را خیلی زیاد سخت کرده بود، به خاطر اینکه با مشکل آسان و ساده‌ای که قبل از حضور آمریکا ما در افغانستان زندگی داشتیم، زندگی نمیتونستیم و همیشه جنگ و ناامنی در منطقه ما وجود داشت. همیشه غافلگیر میشدیم در جنگا. هیچ وقت مشخص عملیات های ازیانه داشت و حتی بارها ما دیدیم که بعضی افراد زخمی شد و بعضی مواشی حتی تلف شد. به می دلیل نمیتونستیم به امور زندگی خود درست رسیدگی بکنیم.
خب بدترین چیزی که از حضور نیروهای امریکایی شما بیاد دارین چی است؟
بدترین چیزی که از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بیاد ما است این است که یکی از شبها امریکا به اصطلاح مردم ما چاپه یا عملیات شبانه خود را انجام میداد و خیلی از اطفال و خانما را از خانهشان از محتاقشان خارج کرد در حولیشان و صدای ناله و گریه اطفال و زنانی که در اونجا وجود داشت واقعا مرا زیاد متاثر کرد و خیلی یک حادثه دلخراش برام بود.
میشه بگوین وقتی خبر بمباران توسط آمریکا را شما میشنیدین چی احساس میداشتین؟
خب جنگ افغانستان اکثریت تلفاتش که هست ما شاهد ازی هستیم که بدبختانه اکثریت تلفاتش غیر نظامیان بود و بعد از شنیدن هر بمبارد شدن یک منطقه یا یک قریه حوالی چیزی که در ذهن ما میرسیدی بود که چقدر اطفال در اونجا مثلا کشته شده یا به شهادت رسیده یا زنان و کودکان، همو حادث دلخراشی که در ذهن ما بود، گریه اطفال و نوجوانان و به خصوص طبقه یوناس خیلی زیاد ما رو متاثر میکرد و زیاد متاسف میشیدیم. همی زیادتر باید ما میموند.
بله، و یا فکر میکنین آمریکا واقعا میخواست به مردم افغانستان کمک کنه یا نیت دیگه داشته؟
نه خیر، به هیچ وجه آمریکا به خاطر کمک به مردم افغانستان نبوده بود، به خاطر غارت منابع طبیعی افغانستان، معادنش و سرمایه های افغانستان دیگه آمده بود که امیا را غارت کنه و از بین بردن فکر و فرهنگ و عقیده اسلامی در جامعه ما اینها حضور داشت که خوشبختانه فی الحال نیستن.
بله، بسیار تشکر. اوقات خوب و خوش بر شما میخوایم. موفق باشین.
تشکر از شما هم.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه با همکارای ما باشین. اوقات خوش بر شما میخوایم. خدا نگهدارتان.
تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از می، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک شام دلنگه، تو با یک راز خودستان، تو باید عاطفه میمانی، تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر طلایی، تو باید دست پر از می، تو باید عاطفه میمانی، تو باید عاطفه میمانی.
نظم و قانونمندی و کافه صبح. نظم و قانونمندی و کافه صبح. نظم و کاکا جان، چی خبره؟ چی گفت از چی ورق ورق زدن؟ از چی کتاب ورق میزنی کاکا جان؟
یک کتاب حکایت هست، حکایت ها بسیار جالب دارم، تو ورق زده و خونده رویش.
کاکا جان، خب اولا خب برنامه وقتی چی میشه شما نگه نظم برنامه و هم زنده باشه صدای افکتو نمیدم چی نداشت این صدای ورق مرق میشه حالا چی کتاب است؟ قارتان نیایه مذوق کردم کاکا جان من میمان هستم حالا شما صاحب مجلس هستین یک کتاب حالا حکایت میکنین خب بگوین بسیار خوب است یکان تایشان برما بخونین
بله میخونم
بخونم
امروز از یه رفیق نارفیق خیلی خونیم و جوشش قول قول کده رویش
خب
یک کاره دمورد وعده خلافی بخونم
بله بخونم تا وعده خلافای عزیزم
آنه وعده خلافای عزیز گفت اونا چی عزیزی دارن اونا مزیزم نشتن
آخ کاکا نور بگم کاکا انور جان بگم میبخشین میبخشین حکایتتان از دانتان نیفته ببخشین حکایتتان از یالتان نرو بفرمایین گوش میکنم
بله نخلش که میخواست در ماه شعبان تکه یا پارچه ایر نسیه یا بقرد بخرم
خب
بعد تکه فروش گفت که پیسیش در ماه رمضان برد میتون
آها یعنی یک ماه دیگه
بله یک ماه دیگه
خب چی شد
تکه فرو بهش گفت که میترسون وعده خلافی کنی
خب نفر چی برش گفت وقت
گفت که به احترام این همی روزی که دارم بدان که پیشیت یک ماه دیگه 100% به تو میتون میفهمی تکه فروش باش گفت که روزی چی را گرفتی هنوز خمای رمضان نامده
خب
روزی قضای ماه رمضان پارسال است
خب کاکا جان الاخرش چی شد تکه فروش برش تکه داد نداد
نه معلوم است که نداد تکه فروش بهش گفت که به تو آدم قرض و نسیه نمیتون تو که قرض خدا را یازده ماه نگاه کردی معلوم نیست که پیسی مرا تا که پیش خود نگاه کنی من چون بیت یا نکی
کاکا جان نگم چی یک تکه فروش رندی بودنی؟
بله این شنها باید رند باشن
بله دیگه اگه خودت هم کاکا جان
بس دیگه بس از خیرت
آه
یک روز از آمدی
یک روز خواه خدا انشالله که شما رم در پناه خود داشته باشد دوستای عزیز ما دیگه گپ نداریم بریم یک بخش از برنامه رو بشنویم
یک روی شده آمده باز دخواهیم
جا شما رو خو نگرفتیم
در کار و زندگیم و به نظمش اهمیت میتم و دوست دارم که تمام کارهایم را مطابق تقسیم اوقات و با یک نظم و ترتیب خاصی انجام بتم تا از هیچ کاری عقب نمانم.
عایشه خانم از قندوز زیبا گفته که یکی خانم ها اجازه درس خواندن ندارن کلان یک بی قانونی است.
با تاسف میمگارم منظم نیستم برای از اینکه با تاسف اگرچه در هر جامعه که ما زندگی میکنیم برای تغییر باید انسان ها نظم و ترتیب داشته باشن اما من احساس میکنم که یک سلسله چالش ها و همچنان مشکلات فرارای من وجود دارن که من اگر آدم منظم نمیتونم باشم ولی همیشه تلاش کردیم چون نظم باعث سهولت در زندگی باعث آرامش خاطر در زندگی میشه اما با تاسف و با دریغ منظم نیستم دلیلش همی است که تاثیرات محیط بوده نوی زندگی ما با هموطنا و با جامعه بوده و این اساس یک آدم منظم نیستم ولی تا این جای هم که پیش آمدیم البته نظمی اندکی که زیاد قابل تعریف نیست داشتیم.
بله آقا راشد خان هم از جلال آباد نظرش ای است که کدام کشور پیشرفته را میبینین که مثل افغانستان ما بی نظم و بی قانون باشه؟ وقتی بی نظم هستیم چرا باید پیشرفت کنیم؟ سوال بجاست درست است؟
نظم ما اتفاقی نیست که همه هر روز معمولا همون هفت بجه هستشون بجه میخوزیم از خود بجوز از روزای پنجشنبه و جمعه و اگر ما میخوایم یک برنامه مشخص و مطابق همه تقسیم اوقات پیش بریم ما میتونیم همه کارهای روزمره خود بخود و همه وقت مشخصش انجام بدیم پس شخصی که یک برنامه یا یک تصنافات منظم برای زندگی خود داشته باشه همیشه او موفق تر از کسی که برنامه نداشته باشه.
خب تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. برنامه کافه‌صبح این هفته با نظم و قانون در خدمتان هستن و انشالله همکاران ما را در این برنامه با پیام‌های کتبی و صوتیتان انشالله همراهی میکنید. خب بحث زیاد هست، یک سوال خدمتان میگیم و از کارشناس محترم برنامه زمنان میپرسیم که اهمیت وجود نظم در کار و زندگی آدم ها چقدر میتونه باشه؟ چی اصلا این اهمیتش چیست؟ و یعنی که اگر آدم منظمی باشیم چه اتفاق خوبی در زندگی ما و شما رخ خواهد داد؟ در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه در کابل هستیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوص نظم و انضباط و دیسپلین در زندگی باید بگویم که تحقیقات مختلفی و متفاوتی که در حیطه مدیریت، تجارت، روانشناسی، تعلیم و تربیه و حتی نظام و سیاست انجام میشه، همه به یک صدا و به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه را که در تحقیقات روانشناسی به خصوص روانشناسی سازمانی یا رفتار سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار و انواع از گرایش های روانشناسی که بر این سمت ربط میگیره، همه به این باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه و فرد به نظم ارزش و اهمیت قائل باشه و نظم را اولویت قائل شوه، چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس. میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده به وجود میاد متاسفانه. دو، تعادل ایجاد میشه. یعنی شما در نظم میتونین تعادل ایجاد کنین. حالا دوستا خواد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در سه چیز باید در زندگی 24 ساعته خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار و سوم هم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به سه بخش تقسیم کنیم که 888 ما نامش ماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی را به سر ببریم و 8 ساعت دیگه را هم کار کنیم، این میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست، آسیب میرسه و ای به اصطلاح ما که این امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که با ما کار میکنن درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه، یعنی ما وقتی ما میمونه به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی‌نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال موارد است. یعنی اگر منظم باشین نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره. یعنی زمانی که شما با نظم باشین، مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بد قول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد برد. آخرین نکته رم که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، عاید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است که ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافسو،
مجله صبحگاهی رادیو دری، کافسو.
و کافسو باز نظم و قانونمندی میگه دوستای عزیز. 8:40 دقیقه است و خدمتان عرض کنیم دوستای عزیز که شما هم حتما با ما هم نظر هستین که فساد مالی و اداری و دیگر رقم فسادو جامعه را خراب میکنه. ده همی حکومت پیش از طالبا فغان مردم به هوا بود از دست اینمی فساد اداری. قانون نظم دشمن فساد است و یکی از رضایتمندی های مردم از حکومت فعلی اجرای قانون و جلوگیری از همین فساد و چیز است. فساد هر سیستم و هر جامعه را از بین میبره، آرام و بی سر و صدا. آدم یک وقتی از فروپاشی سیستم خبر میشه که دیگه کار از کار گذشته.
زندگی پدرم را به عنوان الگوی نظم در نظر گرفتیم، چون که تمام کارهایش را مطابق تقسیم اوقات و هر کاری را در وقت و زمان و مکانش انجام میتهد. مثلا در وقت عبادت به عبادت میپردازه، در وقت درس خواندن و مطالعه به کتاب خواندن میپردازه و همه تا در اوقات دیگر تمام کارهایش را معین و مشخص کرده.
من فکر میکنم که بی‌نظمی در زندگی، اگر یک انسان برای یک روز در زندگیش بی‌نظم بوده باشه، همون روز در زندگی یک آدم هم میتونه خسته بوده باشه، هم میتونه که به هدف بوده باشه، به برنامه میشه در همون روز و حتی به یک سری کارهایی که همون روز باید یک انسان باید در واقع انجام بده نمیتونه به اوها درست رسیدگی صورت بگیره.
صدای گرم شما دوستای عزیز را شنیدیم. بریم پیامکم بخونیم. از مدینه جان شهر مزار شریف گفته که وقتی قانون رعایت شوه حق به حقدار میرسه و عدالت اجرا میشه. ملا محمد امین از کندوز گفته که از نظر اسلام نظم یک ضرورت است. اسلام بی نظمی و بی قانونی را هیچ خوش نداره. بله. ساعت 8:43 دقیقه است و وقت افغانستان. از کافه صبح در خدمتان هستیم و بخش بعدی را خدمتان هستیم.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ای.
گپ صبح.
خب چی گپ چی سخن. سلام، خوش آمدین آقای عطایی.
سلام بر شما خانم حسینیان. سلام جناب دای عزیز، صبح شما بخیر.
انشالله که هفته خوبی را آغاز کرده باشین. خوش آمدین به برنامه خانم سنیان.
اول بگم الهی آمین گفتین که انشالله که هفته خوبی شروع کنین. اینا رو که گفتین خوش آمدین، تشکر. ما هم سعادت داشتیم امروز در خدمت دوستای عزیز شنونده و خصوص شنوندگان ناب و نازنین کافسو باشیم و شما دوستا و همکارای نازنین ما.
سلامت باشین.
حال چی گپ است؟
امروز هم شما را و هم شنوندای عزیز برنامه را، اونایی که البته در هرات نیستن، به یک سفر هیجان انگیز در عمق تاریخ میبریم.
سفر تاریخی میریم. بله. و خودم مشتاق هستم. اینا دو تا گوش دارم، دو تا دیگه قرض میگیرم از خانم بابا خانیم بشنیم.
خودشون گوششون لازم.
خب از آقا بفرمایید. بله. خدمتتون هستم.
جایی است که سنگ ها و برج ها بر ما قصه میگه و دیوارها رازهای کهنی را در سینه خودشان دارن. آماده هستین شما؟
بله.
میریم به هرات.
میریم به هرات.
مقصد ما قلعه باشکوه اختیارالدین در قلب هرات باستان هست.
جایی اجازه که... داره بگم واو
واو. بله.
واو.
خیلی
عجب
واو.
جایی را. بله.
عجب جایی، جایی که گفته نویسنده تاریخ نفس میکشه.
نفس میکشه.
تصورشو بکنیم دوستان عزیز، اونایی که نرفتین به هرات و یایی که قلعه اختیارالدین ندیدین، تصورشو بکنین که در خیابانها یا سرکای هرات قدم میزنین، شهری که لقب نگین فرهنگی افغانستان داره. ناگهان در میان هیاهوی شهر یک دژ بسیار بزرگ با برج‌های سر به فلک کشیده پیش چشم شما ظاهر میشه. ما تا پشت دیوارش رفتیم ولی داخلش نرفتیم متاسفانه.
ما هم دیدیم و چه ابهتی داره، اجازه بدید، چه عظمتی داره.
عجیب است، واقعا عجیب است، مخصوصا اینکه در سالهای گذشته بازسازی هم شده و یک دستی به اصطلاح به سر صورت قلعه اختیارالدین کشیدن و ترمیمش کردن، خیلی زیبا شده.
بله.
و بهتر شده و دیدنی تر. و عرض میکردم که خب تصورش بکنین که به یک دژ عظیم و برجای سر به فلک کشیده روبرو میشین، پیش چشمتون ظاهر میشه و خب طبیعتا در هرات این منطقه بسیار دیدنی است. قلعه اختیارالدین است.
بله.
که به ارگ هرات یا قلعه اسکندر مقدونی هم شهرت داره.
بله.
بنایی است که بیش از 2000 سال سابقه داره و خدمت داره و از روزگار اسکندر مقدونی تا زمان تیموریان شاهد فراز و نشیب‌های تاریخی زیادی هم بوده.
درست.
این قلعه 5000 متر مربع وسعت داره با 13 برج دیدبانی که تا 20 متر ای برج ها ارتفاع دارن. مثل یک نگهبان استوار در مرکز شهر کهنه هرات ایستاده هست و اونجا حضور داره. میگن که شمیره دختری از اساطیر پایه های اولیه این دژ را بنیان گذاشته و مردم هرات را از چنگ دشمنان خودش حفظ کرده.
اجازه بدید بگم باز هم پای یک زن بسیار قوی در میاد.
بله، در افغانستان بانوان شجاع و با عنوان تاریخ ساز زیادی رو داریم. آه. که خب حالا فرصت نیست ما درباره شان صحبت بکنیم، از جمله بانو شمیره که خب این بنیانگذار دژ یا قلعه اختیارالدین هست. بعدها البته اسکندر مقدونی این مکان را به اسکندریه آریانا تبدیل کرده، اما این فقط شروع ماجرا بوده. قلعه اختیارالدین بارها در آتش جنگ‌های چنگیز، غوریان و صفویان سوخته و دوباره از خاکستر بیرون آمده.
ققنوسوار.
بله، ققنوسوار. در سال 395 هجری قمری اختیارالدین وزیر ملک فخرالدین کرد این بنا را بازسازی کرده و نامش را برای همیشه جاودانه ساخته. دیگه شده قلعه اختیارالدین.
بله بله.
دیگه کمتر میگن ارگ هرات، میگن قلعه اختیارالدین. بله. هرات. در دوره تیموریان شاهرخ پسر تیمور دیوارهای این قلعه را با کاشی‌های رنگین و کتیبه‌های کوفی زینت داده تا شکوه هرات را دوچندان بسازه.
بله.
اما این قلعه فقط یک بنای تاریخی نیست، گنجینه‌ای از فرهنگ و هنر هست. داخلش موزیم ملی هرات قرار داره که بیش از 1600 اثر باستانی از دوره‌های غزنویان، غوریان و تیموریان را در خود جای داده.
بله.
از ظروف سفالی یا کلالی و سکه‌های کهن گرفته تا زیورالات و سلاح‌های جنگی، هر گوشش زیبا ساخته و ما را به یک سفر تاریخی میبره. متاسفانه در دوره جنگ های، مخصوصا جنگ های اخیر، جنگ های طالبان، از موزیم هرات بعضی از آثار نابود شدن و نیستن، اما هنوز هم این موزیم به مانند یک جواهر بی همتا وجود داره.
بله.
حالا چرا اینقدر این قلعه جذاب هست و دیدنی هست؟ به خاطر از اینکه هر سنگش یک داستانی داره، از مقاومت مردم هرات در برابر اسکندر تا محاصره شش ماهه چنگیز که تنها 16 نفر از ساکنان شهر زنده ماندن. این به هر حال در تاریخ آورده شده. بله، اینجا جاییست که تاریخ عظمت و استقامت فریاد میزنه. برج‌های نیم دایره‌ایش که از دور مانند نگهبانان شهر به نظر میرسند، هنوز هم گردشگران را به طرف خودش جلب میکنن و جذب میکنن و برای گردشگران دیدنی هستند.
بله بله.
امروز قلعه اختیارالدین یکی از پربازدیدترین جاذبه های گردشگری هرات هست و حتی میتونیم بگوییم که یکی از